فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساقه شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
الله تعالى
وعليه الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث أول استقرار به حجت است. بحث دوم این نکته بود که مربوط به این احساس استقرار چه تأثیری بر انتظار از ولی و انتظار برای ولی خواهد داشت. پس این سیر بحثه، اینم با این زمینه و مقدمه، این که ما استقرار به وجود ولی داریم، اینم یه مسئله نیست که خیال کنیم یه مسئله بدون زمینه هست، این ضرورتی نداره تام و تام. نه، ما میبینیم وقتی گرفتار شبهات میشیم خود ما میلرزیم، وقتی در برابر هجوم قرار میگیریم خود ما از خودمون میلرزیم. مغز نیم اون کسی که در مسئله ولایت ضعیف میشه و مسئله امامت رو ازش عقب نشینی میکنه به رسالت رو میاره، در خود مسئله رسالت و وحی و دینش دینی هم آسیب پذیره. غفلت ما به خاطر اینه که ما نمیدونیم تا کجا میخواییم بریم. ولی وقتی من تمامی همتم 5 متره، برای این سیر 5 متری نه به امکانات سنگین، نمیدونم به امکان ماشینی، نه حتی به امکانات غیر ماشینی، نمیدونم به اسب راهوار و نه به نمیدونم اصاب و کفش و کلاه، حتی با این 5 متر رو با خزیدر میتونستم طی کنه. ولی وقتی که مقاصد متفاوت شد، عقبه ها مشخص شد، اون موقع تو مجبوری اگر بخوای در این گردنه ها نمانی و اقتحام و شتابت رو از دست ندی، مقدماتی رو فراهم کنی. بشین بین و بین کن و بین الله، بینیم واقعا تو دین لزومی داره؟ یعنی ما دین نداشته باشیم چی میشه؟ زبایت با بچه های قوی برخورد میکنیم، این اعتقاد به اینجا برمیگرده که ما اگر تو خانواده یهودی یا مسیحی بودیم، مسیحی یا یهودی میشدیم. این دینی که این چنین وابسته به شرایط و وابسته به آبا و اجداد ماست، این دین چگونه میتونه در برابر دیگرانی که پدرانشون یهودی هن یا ملحدن میدونه به اونا پیغامی داشته باشه، به اونا حرفی داشته باشه؟ اصلا این دین چگونه امکان انتقال رو پیدا میکنه به دیگران؟ چطور میشه ازش دعوت کرد و یبلغون رسالات الله، مبنای تبلیغ رو داشت؟ دینی که وابسته به احساس و اعتقاد توست چگونه به دیگری منتقل میشه؟ چطور میدونی از باورهای دینی صحبت تبلیغ و انتقال رو داشته باشی یا دفاع و حفاظت رو داشته باشی؟ نه قابل دفاع نه قابل انتقاله. به کی میخوای منتقلش کنی؟ به کسی که در شرایط دیگه یه بابد دیگری هست. خب طبیعتا دینی که بیانات نداشته باشد، میزان نداشته باشد، وابسته به شرایط. ولی من معیار انتخاب نداشته باشم و وقتی پدرم یهودی باشه و شرایط خاصی پیدا کنم، به اون رو میارم. واقعش اینو میخوام ازش چگونه دفاع کنیم؟ مسائل رو به باورهای دینی خلاصه مون. دین یک باور است. خب یک باور است. وقتی که این باور رو نداره، با او چه میکنی؟ برش دعا می چه زمینه برای حرکت او، برای شهود او داریم ما؟ انبیاء خدا چگونه این آدمی رو درش تحول ایجاد می کردن که انتظار درش بیاد، لااقل محتمل قرار میداد در ذهنیتشون. همین کافی بود که بشکنند و برنامه جدیدی بریزن. استقرار به حجت برای کسانی که نان و مسکن و نمیدونم رفاه رو میخوان، خب چه استقراری دارن به حجت؟ چه استقراری داره؟ این اهداف دین نمیخواد، حتی عقل نمیخواد. آدمی که 70 سال هست تمام عرض و طولش و در این 70 سال هم فقط این چند وجب رو میخواد طی کند، نان، مسکن، رفاه رو، آزادی رو، رهایی رو، همین تا همین پروازش هست، این مبلغ علم او هست. خب این آدمی اینقدر مشکل نداره که احتیاج به وحی داشته باشد، احتیاج به عقل حتی داشته باشد. نهایت غریزه و تجربه و تفکر او رو کافی است. چرا باریک سنگین مرتبه به دوش میگیری؟ این نشون میده که ما باید یه نگاه جدیدی به خودم بکنیم، ولی میمانیم با واقعیت قضیه. به ما شبهه رو نیاورده. واقعیت قضیه هم همین مسئله است که ما اگر اینجا کم بیاریم قطعا از ولی خودمون جدا خواهیم شد. این قطعیت داره، نمیمونیم با اولیای خودمون. بحث استقرار به حجت درست تو اینجا مطرح میشه، استقرار الله اینجا مطرح میشه. ولی خدا هست، خب خدا قربونش هم برم، به من چه مربوط؟ اون که میبینیم حتی اثبات خدا برای کسی که اون نگرش غربی رو یا اروپایی یا آمریکایی رو پیدا کرده است، کارگشانش خدا هست و باشه، با من کاری نداره این خدا. خدا جایگاه خودشو داره، نهایتا من روزای یکشنبه به او سری میزن، به عیادتش، به زیارتش، نمیدونم. بیشتر از این نمیخواد. حتی گفتم اگر آرمانهای ما در حد امن و رفاه و رهایی باشد، در این حد هم مذهب رو احتیاج نداره. امنم با تلقین به دست میارم دیگه. مگه 70 سال چقدر طول میکشه؟ 20 مرتبه تجربه میکنی آخرم نمیری دیگه، اینقدر طول و تفصیلی نداره که تا بیای بفهمی دیگه. بانگی برآمد خواجه مرد. اما اگر استمراری رو معتقدی یا روابط پیچیده ای رو معتقدی، خب شکل کارتو عوض. این که عرض کردم این مسئله کاملا مسئله روز ماست، مسئله اصیل خود ماست. من کلنجارهایی که آدم با وجود خودش پیدا میکنه نمیتونه با ولی الله بره اینجا، میماند از وسط بندگیش، نمیتونه تحمل کنه اون مشی رسول رو، مشی ولیش رو، مشی حجتش رو. میگه اینجا بیایید این کار رو بکنید، با این قرار ببندید، با اون مرتبط بشید. مگر چی میشه؟ واقعا هیچی نمیشه. چه بسا زودتر نان و آب بیاد، امکانات بیاد، درگیری نیاد. حالا توی ذهنیت خاصی که خیال میکنیم مسائل رو میشود موسمی، منطقه‌ای، زیر یه آسمان کبود خیلی راحت اینا رو مقطعی حلش کرد. اگر بگیم نه بابا اینجور نیست، تو در طرح دیگران هستی، هر نوع تصمیم گیری تو برای خودت دخالت در منافع اونها. اینجور بفهم که ما داریم فضولی میکنیم که فکر میکنیم، فضولی میکنیم که طرح میریزیم. اون مجاز که شخصیت ما شاید تحقیر بشه، شاید به فکر بیفتیم. مادام که این راه و اینقدر گشاد میدونیم که بابا اونا دنبال کار خودشون، ما دنبال کار خودمون، یه زندگی صلح‌آمیزی داشته باشیم، نانی بخوریم و بمیریم، پس این روش تعمل بکنیم. اون مشکلی که ما رو از اولیایمون جدا میکنه، یک روز از امیر المؤمنین جدا میکنه، به دیگرانی رو پیوندمون میزنه. اونا واقعا تعمل کردید اونایی که از رسول خدا جدا میشن یا اونهایی که از علی جدا میشن به دیگران رو میارن، به کسانی که لااقل حدی از عدالت را دارن، کسان خودش رو مقدم نداشت، فرزندان خودش رو با این تبعیض نیاراست، فرزند خودش رو زیر تازیانه کشت. چه دیدی در ما اومده که ما رو از علی جدا نکند؟ خب اینا جلوه های عدالت رو میبینیم در اینها. پسر عمر در مصر در زمان حکومت پدرش مشروب خورده، امرئاس هم حد بر او زده، حد هم برش جاری کردن بدون مقدمات. پدر مطلع شده میگه نه، این چون فرزند خلیفه بوده شل زدی بفرستیده. به مدینه برمیگرده زیر تازیانه میمیره. پدر ترغاز میکنه که باز بر او حد اجرا کنید، حد خدا نباید تعطیل بشه، بر جنازش بزنید. تو چه دیدی باید پیدا کنی که از این جدا بشی؟ چه بغضی، چه نفرتی که بعد از هزار و چند صد سال هنوز از تمامی وجود تو جوانه میزنه و به زبانت شکفته میشه. او چی از تو برده؟ چی از تو کم کرده؟ اگر واقعا دنیا همین قد است و آدمی هم در همین حد است، خب چیزی کم نکردن اینها، چیزی زیاد نکردن، نهایتا دین را نخواستن. و تو هم که امروز میگی دین تجربه موفقی نبوده، هم که مدیریت دینی رو مشکل میدینی براش بتونی سر بلند کنه، خب پس از کی توقع داری و بر کی اعتراض میکنی؟ این در حیث اجراییات و سیاستش، در حیث جریان و تقنینش و قانونگذاری هم تو هنوز اندیشه و استحسان را کافی میدانی، تو هنوز پلها رو پشت سرت خراب نکردی که به وحی رو بیاری، تو نارسای وحی رو میخوای با اندیشه خود تکمیل کنی، پس چگونه به وحی معتقد، متصل، تسلیم، تفویض میشوی؟ آقا چگونه؟ آقا شادم خیلی کم داریم. ما خیال میکنیم اگر این حملی که ما داریم یک جایی زمین گذاشته این به خاطر سیر طبیعی بوده، نه بابا، به خاطر این بوده که مشکل در اصل تولد و تولید و جنبندی و مشکل اساسی ما بوده، آفتها رو نزدودیم، موعودهایی که مثلا چه از باب، از بها، از اونایی که خودمون هم داشتیم، تو سودان داشتیم، تو هند داشتیم، تو جایگاه های گوناگون داشتیم، با چه معیاری تو اینها رو نقادیشون میکنیم؟ چه چیزی رو از مهدی میطلبی؟ امکانی بده، نعمتی بده، رفاهی بده، به هر کسی که خونه بده و نون یا آبی و راحت برن زندگیشون بکنن، اینه. یعنی مهدی آمده تا بهشت رو تو دنیا بیاره، واقعش این نگاه به مهدی داریم؟ از حجت چه توقعی داریم ما؟ گفتم این مسئله خیلی مهمه که اضطرار به حجت رو انتظار از حجت اثر میگذاره. یک، اضطرار به حجت رو انتظار برای حجت هم اثر میگذاره. کیا ما دیگه بعد در ما بیاد تا بتونیم همراه مهدی بمونیم، بتونیم با حسین بمونیم، شکست و پیروزی حسین برای ما مطرح نباشد، نباشیم از اونهایی که وقتی میبینن حسین رفتنیه بیان جدا بشن و برن. ریشه در اساس مشکلات ما داره، بحثی نیستش که بشه انسان به سادگی ازش بگذره. واقعیت قضیه اضطرار ما و احتیاج ما، احتیاج ما به اصل دین، به وحی، به رسول، به حجت، یه جوری بعد حساب و کتاب براش پیدا کنه. بلا اون براهینی که یه موقع مطرح میشد که بل به اون پیر زن گفتند و دست برداشت و البعره تدل علی البعیر، تو نگرش امروزی که مطرح اینها جلو این حرفا محکم ایستادن، نه این ادله، ادله قوی تر از این رو، شاید تا 10-12 تا از این ادله که مطرح شد تمام اینها رو جواب دادن. حتی می‌بینیم کسانی از متفکرین مسلمان که به این نتیجه می‌رسن که ما این مباحث رو برهانی دنبال نکنیم، اینا مثل قضایای جدلی و طرفین، اثبات نمیشه که، مثل وجود واقعیته، وجود خدا هم، وجود دین هم مثل وجود واقعیته، برهان از دو طرف داره، واقعیت خارج رو نمیشه اثبات کرد، باید بگیم هست، به باور رجوع کنیم. خب چیزی که اینطور به باور تو وابسته بشه، این تو می‌تونی منتقلش کنی به دیگری، مبلغ رسالتش باشی، می‌تونی دفاع کنی ازش، میتونی نقدش بزنی، چه کارش میتونی بکنی تو؟ درست وقتی به حوزه باور برسه دیگه درگیری با تو ندارن، ولی انتقال هم نداری، به دیگری نمیتونی منتقلش کنی، دعوتی نداری، بعد ساکت بمانی تو. ببینیم یه جنبندی مناسب تری بکنیم، چه اضطراری رو احساس میتونیم بکنیم. منم اینجا زود نمیخوام زود جواب بدم ها، میگم بحث این نیستش که ما بخوایم زود سر قضیه رو، ما با شبهاتی روبرو هستیم، با گرفتن این چیزی نیست که ما ایجاد کردیم بنشینیم یه شبهه‌ای درست کنیم بعداً هم یه جوابی انقلتی بگیم بعد بریم قلتوشو فرام، نه، هست نسل مسلمان تو وقتی میره اون طرف مرزا میگه برگشت، نوشتهایی که غیر مستقیم تو همین به طور غیر رسمی تو همین دست ها میچرخه میگیم اثر میگذاره. منکر این هستش که بینش دینی کاری بتونه بکنه، معتقد تمام افت و انحطاط ما به همین بینش وابسته است، به این بینش دینی وابسته است، این نوع نگرش، این اندیشه دینی بوده که روشن فکری مثل نمیدونم ناصر خسرو رو، مثل نمیدونم آخونزاده رو، مثل کیو کیو اینها رو هم به خاک مذلت نشانده، دین خویی بوده، روزمرگی بوده که اینها رو مبتلا کرده. حالا تو دانشوی قوی هم که باشی وقتی با این مسائل برخورد کنی یواش یواش افت میکنه توان تو، لااقل محصور میشی دیگه، مهاجم نخواهی بود. و این همچین شرایطی اساس دین تو زیر سواله، ما میگیم اضطرار به حجت داریم، اونم حجتی که موعود است میآید. ما مشکلات معاشرت ندارن، هر کسی هم میتواند خودش رو جای او بگذارد، از نسل زبیر بن عوام هم آمده مدعی شده، مهدی های سودانی بودن، مهدی های هندی بودن، مهدی های خودمون هم که دیگه داخل این 150 ساله خیلی تجربه داریم ازشون، متعددن تو زمینهای مختلف مرتبط. حالا این یه بحث که بحث ارتباط با مهدی و کسانی هم که گفتم، بحث بعدی انتظار ما برای مهدی، که ما این استقرار ما چه تأثیر روی این انتظار خود ما میگذاره، چه اونا آماده بشیم برای مهدی، چه زمینهایی رو دنبال کنیم. اینم کنم این مبحث استقرار رو، چون کم و بیش قسمت استدلالی این مسئله رو تو زمینه‌های دیگه ازش انسان گفتگو کرده. مسئله این است وقتی که ما مقدرت و امکانات آدمی رو محاسبه کنیم، من چه امکاناتی دارم؟ امکانات حسی دارم، امکانات غریزی دارم، امکانات استنتاجی فکری علمی دارم، امکانات عقلی دارم، امکانات شهودی و قلبی هم دارم. این امکانات آدمی. خب اگر مجموعه این مقدرات و نیروهایی که ما داریم، امکاناتی که داریم، برای مجموعه روابط متفاوت بدهد، ما احتیاج به وحی نداریم، احتیاج به رسول نداریم، احتیاج به قرآن نداریم، احتیاج به حجت هم نداریم. مشکلمون رو باید جور دیگه حل کنیم. و اما اگر این مجموعه برای کمترین نوع روابط مهم که رابطه با اشیاء باشد کفاف ندهد، حتی علم در اوجش نتواند این مسئله رو حل کند که این آب حتی چه تأثیری رو دنیاهای محتملاً موجود من دارد، برای نه 70 سال، بعد از 70 سال من چه اثری داره همین لیوان آب. این که از حوزه تجربه بیرونه، خانه‌ها مثلا حداقل کنار میره، انتظار تو از شریعت وضعیت جدیدی پیدا میکنه. تو داره این نوشیدنت، برای لباس پوشیدنت، پا داخل مسجد گذاشتن تا از مسجد بیرون رفتنت، وضعیتت عوض میشه. تو در هر گامت محتاج وحی. تو یه دنیای قانونمند و نظاممندی که سنت‌ها درش حکومت داره، تو گفتم مثل زمینی که اگر پا کم و زیاد عقب و جلو بگذاری، مین‌ها منفجر میشن تو رو به هوا میفرستن. تو دنیایی که درگیری با نظام ها و سنت ها محتملن وجود داره، وضعیت تو عوض میشه. این بود که من بارها عرض کردم مسئله قدیر رو یا مسئله مهدی رو یا مسئله امامت رو تاریخی ازش گفتگو نکنی. قدیر یه قطعه تاریخی نیست، یه نوع نگرشه. تو از حکومت چه توقعی داری؟ اگر از حکومت در حد پاسداری و پرستاری بخوایی، یعنی این نگرشی که انسان متمدن و مترقی امروز دارد، از حکومتش خدمات میخواهد، تحصیلات عالیه میخواهد، امکانات رفاهی میخواهد، خدمات عظیم را میطلبد، اگر مادامی که در این حد تو هادف باشی و هدف داشته باشی، آنها به امامت نمیرسی. ولی وقتی که تو از حاکمت آموزش رو خواستی، میخوایی به تو بیاموزد که چگونه نگاه کنی، چگونه تخیل کنی، چگونه توهم کنی، چگونه تفکر کنی، چگونه زمینه‌های تربیتی رو فراهم کنی در خودت، چگونه سلوک کنی، با چه مرکبی از معرفت، از محبت، از عمل، از بلا، از عجز و اعتصام، با چه وسیله‌ای پرواز خودت رو آغاز کنی. وقتی این مجموعه رو فهمیدی، متوجه میشی چه در تنهایی و چه در روابطت محتاج به ولی هستی، به اسوه‌ای هستی، به امام و جلوداری هستی. این موقع میطلبی از این امام. من گاهی توی مسافرت های بودم، توی پس و پشت های گم میشدی، مثلا با یه نفری راهنمایی هم بودی، ما مثلا یه آدم مدعی که از حال و حوصله زیاد حرف زدن و حرف شنیدن و سوال و جواب نداشتیم، ولی اونجا وقتی طرف ساکت نمون، 2 دقیقه حرف نمیزد که از چپ یا راست یا کجا برو اینجا، ما متوحش میشدیم، میخواستیم که حکم کنه، که دستور بده، که بناله، که صرفه کنه. لااقل بدونی دنیا اینقدر پیچ و خم داره، منتظر امری، گوش به فرمانی با تمامی عصیان و غرور و طغیانی که در آدمی هست، تسلیم میشه آدمی. این سرگشوه مال اینه که ما همون تو اتوبان داریم میریم، ایمنیم از حوادث. وقتی بدونیم بحران هست، مشکل هست، درگیری هست، شکست خوردن هست، زمین خوردن هست، وضعمون عوض میشه. پس ببینید مقدرت ها و امکاناتمون رو که شناسایی کردیم، روابطمون هم که شناسایی کردیم، اون موقع ببینیم تو کوچکترین رابطه‌مون محتاج بهیم، محتاج امر اللهی، محتاج این هستیم که حامل امری باشد، حامل سری باشد، حامل ولایتی باشد که به ما بگوید چگونه برو، چگونه بیا، با کی باش، با کی نباش. تو طبیعی ترین حرکاتمون طالب دستوری. این شروع استقرار به حجت از اینجاست. اینجاست که دنباله حکم خدا چیه، امر او چیه، مرکب میکوبی صد فرسخت دنبال میایی، بیشتر از این از کوفه تا مدینه میری تا یک حکم رو بپرسی. این الان بخواست من بهتون موقع بعضی آقایون منبر میرفتن و بعضی از خانه ها صحبت میکردن میگفتن فقط روزه بخونید، مسئله نگید، مسئله تکلیف مون زیاد. گفتم مذهب عاطفی مشکلی ایجاد نمیکنه، یعنی امر و نهی و بکن و نکن ها هستش که مشکلی ایجاد میکنه. مگر تواصی به حق باشد، با تواصی بالمرحمه باشد، با تواصی بالعادت و الاعتیاد و العمل باشد، خیلی سیر مذهبی ما هم متفاوت میشه. پس توی چنین زمینه ایست که اصرار به حجت مطرح میشه، چه در مرحله هدایت، چه در مرحله یعلمهم یزکیهم یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم یتلو علیهم آیاته. تو تمامی این مراحل احتیاج به وجوده، ولی تو حس میکنی. اگر این معنا شد گفتم اون نگاه تاریخی کنار میره، تو در جایی ایستادی که از حاکم توقع بیش از رفاه و پرستاری رو داری، آموزش رو میطلبی، از اون بینش رو میخوایی. هر نوع دانش و سواد آموزی در زمینه بینش ها کارگشاد، و تو وقتی که حاکم بینه‌ای به تو نداده باشد و بصیرتی نداشته باشد، دانش تو، نمیدونم مجموعه امکانات علمی و صنعتی تو برای دیگران سودآوری خواهد داشت. این اصرار به حجت روش به تأملی بده. این یه مقطعی که گفتم اهداف دخالت دارن در مسئله حجت. یه مثلا مسئله قلمرو و حوزه حکومته. حکومت میخواد در چه حوزه کارگشا باشد؟ در دل من، در خانه من، در جامعه من. قلمرو حکومت اگر از 70 سال و 7000 سال بگذرد، ضرورت وجود حاکمی را میابی که به تمامی این راه واقف باشد و از تمامی جاذبه ها و چاله ها و چوله های راه فارغ باشد. عصمت معنا پیدا میکند. عصمت یعنی آزادی و آگاهی، آزادی از کشش ها و گرایش ها و آگاهی به مجموعه را. تو میتوانی معصوم رو بفهمی و ضرورتش رو احساس کنی. اصرار به وجود معصوم رو حس میکنه انسان، میخواهد ولی را. این نیست که میدانم علی در خانه هم. من علی را میخواهم. من زبید نیستم که طلاهای زرد و نمیدونم نقره های سفید رو بخواهم. وقتی به حکومت بصره رسیدن، آمدن اون در بیت المال رو باز کردن، پاسبان هایی که بر بیت المال بودن حدود 70 نفر از اینها رو با دست خودشون سر بریدن و تمامی این ذخیره ها رو بیرون آوردن، دو با هم دعوا کردن با طلحه، سر امام جماعت شدنشون هم دعوا کردن، گفتن ما هم همین رو می‌خواستیم، علی هم همین رو می‌خواد. وقتی که همین رو بخوای، خب دیگه بحثی باقی نمونه. تبعیت از علی مطرح نیست. به پول بدون علی تو زودتر میرسی، علی از حلقوم تو بیرون میکشه. در روایتی در باب حجت دیدم که معلب نخونس و حضرت صادق میگن که کاش شما بله به امکانی میرسیدید، ما هم به معیشتی میرسیدیم. حضرت میگن اینطور نیست، اگر امر به دست ما بیاد جز گرفتاری روز و بیداری شب نخواهد بود. اون موقع لباس ما، خوراک ما بعد از همه پایین تر باشه. بعد حضرت میگن تا دیدی کسی مبتلا به مظلمه‌ای بشود و مظلوم واقع بشود و برای اون نعمت باشد جز ظلمی که در حق ما شده که ما رو راحت تر کردی. اینجوری نیست که بیان اون آب بدن، نیست که خواستای معلا برآورده بشه. بعد ببخشی اون چه از خودت داری، بعد کنار ولیت بگذاری، نه اینکه از ولیت بخوای پیش خودت بگذاری، از او بگیری پیش خودت نگه داری. به چی؟ واسه این اصرار به وجود حجت و اصرار به وجود ولی یه چنین زمینه ای رو میطلبه که آدمی با مجموعه امکاناتش تو این مجموعه روابطش ناتمام مبتلاست، چون اهدافی دارد بیش از پاسداری و پرستاری، یک، و قلمروی برای وجود خودش قائل است بیش از 70 سال. این اول آخر عرض بود. طبیعتاً نوع مدیریت، نوع تربیت، نوع تشکل، نوع جایگزینی و جاسازی مهرها متفاوت خواهد شد. این بحثی که ما بهش اشاره می‌کردم که وقتی تلقی حق شکل جدیدی بگیره، این تلقی رو مجموعه تربیت و مدیریت و تشکل و طرح و جاسازی و جایگزینی مهرها اثر می‌گذاره. اینجوری نیست که هر چی بشه هر جور باش برخورد. این چیز ساده ای نیست. بله نشستن اینجا به چیزی بافتند و یه تجربه دینی هم به بنبست رسید، نه بابا، یه ضرورته. آدمی تا اینقدر هست و دنیای او تا اینقدر گسترش دارد و ارتباطهای او اینقدر پیچیده است، نمیتواند بدون وحی حرکت کند. نمیتواند. علم به هر کجا که برسد بیش از این محدوده را تجربه نمی کند. به روابط پیچاپیچ آدمی واقف نیست. به دنیاهای محتمل و مظنون و متیقن او واقف نیست. چگونه میتواند حکم بکند؟ این چه نگرشیه که ما خیال میکنیم که با این توجه یا با این صنعت یا با این قدرت یا این علم گرایی و عقل گرایی و نظم گرایی و چه گرایی وقتی که انسان به حدی برسد که بتواند شرایط خودش رو تأمین کنه و دنیای دهکده بشه و آدمی همراه ارتباطاتش به نزدیکترین روابطش راه پیدا کنه، وقتی ما خیال کنیم که مشکل حل میشد و نوبت دیگه حضور مذهب نیست، علم حیرت زدایی میکند و پایگاهی برای حتی گرایش های عرفانی باقی میکند. این همه از اینجا برخواسته که ما آدمی را لااقل به طور محتمل مستمر و مرتبط و مقدر نشناخت. این نگرشی که انسان در فردیت و تنهاییش و در جمع و روابطش خواهانه ها مستر به وجود ولیه، حتی برای آشامیدن و نوشیدنش یا برای نوع رابطهاش و اهداف حکومتیش قلم رو به حکومتش محتاج به ولی، در تعلیم محتاج است، در تزکیه محتاج است، در سلوک محتاج است، در اخلاق محتاج است، در عرفان محتاج است. اینطور نیست که خیال کنیم فلسفه به این انسان میآموزد یا زمین ساز مذهب میشود. تعقل احتیاج به آزادی دارد، احتیاج به تجربه دارد و اون چی که این آزادی رو به تو منتقل می کند و به تو می آموزد رسولیست که یوسی رو فیهم دفاعن العقول یعلمهم یزکیهم یزوانهم استهام. یه چنین مجموعه ای رو اگر تصور کنیم وضعیت دیگری رو خواهیم داشت. استرار به حجت رو می فهمیم. اینجاست که ناز علی رو می خریم. اینجاست که دنبال حسین راه می افتیم. اینجاست که حسین تنها را چه بکشندش، چه منزوی باشد، چه تنها باشد، چه گوشه زندان باشد، نمیتوانیم فراموش کنیم. موسی بن جعفر رو نمیتونی تو رها کنی. مسئله این طور پیوند خورده. مسئله تخمه و نژاد و وراثت نیست که بگیم فقط به این فرزند و به اون فرزند و به اون فرزند، نه، به این خصوصیت میرسد. حالا میخوان از یک نسل باشند، از یک پدر باشند یا متفاوت باشند، معیارها حاکمه. اگر تو به مذهبی رو میاری باز نه به این خاطر که بابات یهودی بوده یا مسلم بوده، مثلا من نیازهایی دارم که این نیازها با این مذهب تأمین نمی شود. مسیحیت اینو تأمین نمی کنه، یهودیت نمی کنه، نمی دونم بابیت نمی کنه این مجموعه رو. حتی نگرشی که برای انسان بیش از پاسداری رو نخواسته، حتی نگرشی گفتم اهل سنت و جماعت کفاف این راه رو نمی ده. حتی اگر متکی به عقل باشد، حتی اگر متکی به عرفان باشد، عقل ابو حنیفه و عرفان حسن بصری را هم با خود بردارد، نمیتواند نیاز این آدمی رو تأمین کند. این نگاهی که قضیه شکل میگیره و تأثیرگذاری باور ما و اعتقاد ما به حجت شروع میشه، انسان رو تسلیم میکنه. سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم، ولی لمن والاکم، عدو خداش. آید انسان فرازهایی رو که میگه اگر از این ریشهاش بیخبر باشه، ادعاهای خنده آوره، تکرارهای تهوع آوره، و وقتی این ریشه ها رو میبینه تمامی وجود انسان، تمامی سلولهای انسان میلرزه. دعوت به سلم و تسلیم و ولایت و تولا و تبرع چنین نمونه های محکمی رو داره. اینجاست که سلام و لعن معنا پیدا میکنه.
ای گل یا سمن یا ابن الحسن، جان جانانم، روح ایمانم، مصحف رخسارش تمام برهانم. ای گل یا سمن یا ابن الحسن، سعید و مسعودم، حجت معبودم، گل چمن آرا، مهدی موعودم. ای گل یا سمن یا ابن الحسن، ای گل یا سمن یا ابن الحسن،